بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محصل بحث های گذشته این شد که اسمایی که معروف به مطلقات، هیچ کدومشون در دل موضوع اللهشون اطلاق نیست، نه اسم جنس، نه علم جنس، نه نکره و غیر ذالک، اطلاق فی نفسها ندارد. اطلاق تو اینا باید چجور استفاده شود؟ اگر گفت اکرم رجلن، یا گفت اکرم عالمن، یا اکرم رجل، یا اکرم العالم، بین الفاظ اطلاق باید طبعا پشت سر هر کدوم از این اوامر این سوال مطرحه که بگیم یعنی چه اطلاق. سوال مطرحه چه رجلی، چه عالمی، هر عالمی، هر، نه تو معنای لفظش این هر نیست، این باید از خارج استفاده بشه. چجوری؟ اما به قرینت حالن او مقالن، قرینه حالیه ای مقالیه ای دنبالش باشه که دلالت کند هر رجلی، هر عالمی، با عوارض مختلفی که در هر کدام از اینها قابل تصوره. حالا اگر نبود قرینه حالیه یا مقالیه خاصی نبود در لفظ، ما هستیم و این لفظ نمیدونیم مرادش اکرم العالم یا اکرم عالمن، هر عالمی، عالم به علم ادبیات یا فقه یا اصول یا نمیدونم فیزیک یا شیمی و و و و، یا نه عالم خاصیه. آیا اطلاق داره که هر عالمی؟ پس اطلاق معناش اینه، لفظش نداشت. قرینه یا حالیه یا مقالیه یا خاصی هم نه، نیست در کلام، فقط گفت اکرم عالمم، هیچ قرینه دیگه هم نیست. حالا چه کنیم آقای مهدیگه؟ اینجا بله فرمودن مقدمات حکمت خودش قرینه کن. حالا گاهی تعبیر میکنن مقدمات حکمت، گاهی میگن قرینه الحکمه، خود این به همین مناسبت اسمش میشه قرینه الحکمه. مقتضای حکمت اینه، مقتضای حکمت اینه. اول اجمالا میگیم لفظ رو گفت قابل تقیید به قیود مختلفیه، هیچ قیدی نیاورد، معلوم میشه قیدی مرادش نیست. ما دنبال کشف مراد مولا هستیم، خواهی مراد مولا رو به دست بیاریم، معلوم میشه قیدی مرادش نیست. این مطلب رو، همین تیکه رو میخواییم حالا استدلالی ترش کنیم. این مقدمات حکمت که دنبالش این نتیجه رو بگیریم، کشف کنیم که در اراده مولا هم قیدی نیست. تکرار میکنی لفظ رو گفته بدون قید، در عبارت قیدی نیست، در لفظ قیدی نیست، اما لفظ باید کاشف از مقصود و مراد مولا باشد. میتونیم بگیم در اراده مولا هم قیدی نیست، همین یه تیکه. اینجا میفرمایند نیاز به مقدمات حکمت داری، میخوای اراده مولا رو کشف کنی بر اساس حکمت، درک حکیمانه. به چه شکل؟ بله، یه مقدمات اینجاست که لو تمت این مقدمات، اون درک حکیمانه پیدا می شود. حالا اجمالا میگیم لفظ رو گفت، قیدی نیاورد. اگر قیدی داشت باید بگوید، اگر در مرادش قیدی باشه که نگفتنش مخل به غرضش بشود، آدم حکیم باید بگه. و اگر نگفت معلوم میشه نه، قیدی در مرادش نیست. این به یه تعبیر عرفی. تو همین تعبیر دو تا مقدمه خابید، دو تا مقدمه مفروض شد، و اون این که این داره میخواد مرادشو بگه، قیدی نیاورد، و اگر مرادش قیدی داشت و نگفته باشد مخل به غرضش شده، چون غرضش این بود که مرادش را بگوید. حالا همینا رو مرتب ترش کنیم، اسمشو میذاریم مقدمات حکمت. یک، اولا در مقام بیان باشیم. گاهی اوقات یک کسی مطلبی رو میگوید فعلا در مقام بیان نیست، در مقام اهمال و اجماله. یه آدمی به نوکرش میگه اکرم احد جیرانی، یکی از همسایه همونو جلوی همسایه ها هستن، نمیخواد بیان کنه کیو، همینطور به صورت اجمال میخواد بگه. خب گفت، شاید در ذهنش قیودی بود، نگفت. نه چطور میشه؟ هیچ، چون غرضش بیان اونا نبود. اگر غرض نداشت بیان اونا رو، نه به طور اجمال گفته فعلا تا همه اون جیران رو بیاندازتشون توی تمنا و چنین و چنان. اینجا جای اطلاق نیست. پس مقدمه اول، اونجایی که در مقام بیان باشد، دو، قیدی نیاورد. طبعا جایی قید نگه، اگه جا قید بگه که خودش تغییر کرده. این که مقدمه مسلم یا اونجایی که قیدی نیاورده، نمیدونیم حالا مراد واقعیش قیدی داره یا نداره، بحثمون مال اونجاست. تا اینجاش هم معلوم. نمیگم نه، اگر در مقام اهمال بود جلوی همسایه هاش به نوکرش اینو گفت برای اینکه همه اونا رو تو طمع بندازه،
یعنی این قرینه رو مفروض
مثلا بود. بله 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 بله، اگر در مقام بیان باشه، در مقام بیان باشه قیدی نیاورد، این دو مقدمه در کلام صاف فصول دیگران، شیخ، همین اندازه است. مرحوم آخوند مقدمه سوم رو هم بهش اضافه میکنه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نداشته باشه. اگر در همون مقام تخاطب، در همین گفتگو، یه جای قدر متیقن از این جیرانه، جیران متصل مثلا، نه دورتر، ولو تا 40 خونه جیرانند، اما نه، اونایی که متصلند قدر متیقن داره، اونم در مقام تخاطب. تا میگی جیران، کیا به ذهن میاد؟ الاقرب و یمنه و الابعد. فوری از این دم شروع میکنی میری. پس این جیران متصل قدر متیقنند، این قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشی. شد سه مقدمه. مقدمه اول و دوم مشهور است و مسلم و صاحب فصول مرحوم شیخ انصاری، دیگران همه دارن. این مقدمه سوم را که مرحوم آخوند اضافه کرده، توضیح میده که اگر متیقن در مقام تخاطب داشته باشد نمیشه ازش اطلاق گرفت. چرا؟ برای اینکه اگر مقصودش در واقع همین جیران متصل باشه، نه اگه جیران متصل، ولی خب قدر متیقنه، خود به خود کلمه بیان شده، خود به خود بیان شد. اونی رو که لازم بوده طرف بفهمد فهمید. این جیران متصل که حتمیه، اما اینی که حالا غیر متصلش نیست، اونی که نمیخواست بیان بکنه، میخواست بیان بکنه که اینا مقصومه، این مقصود رو فهمید، این مقصود رو فهمید. در عبارت کفایه عنایت کنید، نمیدونم کفایه رو مطالعه میفرمایید یا نه، در این بحث یه مقدار تشتت هست، چه در ترتیب خود این اول این بحث، چه بعضی از بحثاش که از لابلای بحثای آینده استفاده میشه که حالا بهش میرسه. و از فعلا ذالک اینه که حالا تو چاپم، تو این چاپ مشکینی البته که من دارم، یه حاشیه‌هایی جا به جا چاپ شده، یه حاشیه که مال اینجاست 6 صفحه بعد چاپ شده، اینم اضافه شده به این تشتت، حاشیه مال اینجاست. اما حالا در اینجا به ترتیب بیان مرحوم آخوند مطلب ایشون رو به عرض برسونیم، بعد ببینیم در حول و حوش مطلب ایشون چه می شود به عرض برسونیم. مرحوم آقای آخون میگه انتفاع قدر متیقن فی مقام تخاطب، فی مقام تخاطب قدر متیقن نداشته باشه. اگر از در خارج قدر متیقنی داره، نه او لایزر رو به اطلاق، برای این که اگر در مقام تخاطب قدر متیقن نداره، از نظر خارجی قدر متیقن دارد، بیان نکرده باشه، لأخل به غرزه. مولا گفت اکرم جیرانی، جیرانش دو جور قدر متیقن داره، یکیش جیران بلاواسطه، یکیش جیران معلواسطه. خونه های اول، خونه دوم و سوم. خب این قدر یقنه در مقام تخاطب جیران بلاواسط است. یه قدر متیقن دیگه ای هم تو کاره خارج از مقام تخاطب، عبد نوکرش میدونه که این همسایه هاش یه عده‌ای هستن که باش دشمنن، اینم با اونا دشمنه. قدر متیقنش اوناییست که دشمن نیستند، اینا عبد میدونه خارج از مقام تخاطبه. از خود این لفظ این قدر متیقن برداشت نمیشه. این دو جور نیست. ها
خب اراده واقعیشو چی میدونه؟
حالا چی میدونه؟
عبد.
نه نه، عبد احتمال میده، دستور داده اکرام همه جین را، چه اونایی که باش خوبن چه اونایی که باش بدن، به علت یقینی که نیست. حالا قدر متیقن در مقام تخاطب، مرحوم آخون میگه یوزر رو به اطلاق، چون در مقام تخاطب قدر متیقن پیدا کرد، اگر مقصودش همونه بیان کرد مشکل نداره، به همون قدر متیقن که عقینیه چیزی نمیخواد. نه قدر متیقن خارج از مقام تقاطب. در توجیه این جیم بدتر میگه چون او میخواست مقصودشو برسونه با همین قدر متیقن رسوند، یقینا این مرادشه، یقینا همسایه های متصل مرادشه، شکی درش نیست، رسوند. اما دیگه در مقام بیان این نبود که بگه غیر از این مرادم نیست، اینو که نمیخواست بگه تا بگه اینو نگفت، میخواست بگه این چهار تا همسایه متصل رو اکرام کن، به قدر متیقن اینو فهمون. اما نفیش از دیگران این که مورد غرضش نبود تا بگی اگر نگفت لأخل به غرضه، نه. فإن الغرض أنه بصدد بیان تم فإن الفرض أنه بصدد بیان تمامه، یعنی تمام المراد، وقد بیانه او ولو به قدر متیقن، لا به صدد بیان انه تمامو، ولی دیگه به صدد بیان این که بگه تمام مراد منم همینه ولا غیر، به صدد بیان این که نبود کی اخل به بیانه تا بگید بیان نکرد، چرا بیان نکرد. عبارت متن کفایت، بعدش هم میفهمن ففهم. در رابطه با این ففهم خود ایشون یه حاشیه‌ای داره که عرض شده این حاشیه اینجا باید چاپ بشه، رفته 6 صفحه دیگه چاپ شده، جا به جا چاپ شده توی حاشیه، تو چاپ مشکینی ها علال قاعده، تو چاپ آل البیت و اینا، خب به جاش چاپ شده علال قاعده. در حاشیه میگه چرا گفتید آقا ففهم؟ ففهم اشاره به یک اشکاله، اشکالشی که نه، اگر این که به صدد اینم بود که بگه همه مراد من همین مقدار قدر متیقنه، بازم ما اخل به بیانه این رو هم بیان میکرد که این طرفش قدر متیقن مراده و غیر از آن مراد نیست، اینم مورد نظرش بود بیان کرد. بعد عدم نصب قرینه علی تمام الافراد قرینه نیاورد که همه همسایه ها. همین کافیه برای اینکه اقتصار بشه بر همون چهار تا خونه متصل. اونها رو بیان نکنه کافیه. فَإِنَّهُ بِمُلَاحَظَتِهِ همینقدر که چیزی نگفت یفهم ان المتیقن تمام المراد چهار تا همسایه متصل و الا من که میرم سراغ متیقن. اگر شما بیش از متیقن مرادت بود باید میگفتی، باید میگفتی و الا کان علیه نصب القرینه علا ارادت تمام اون افراد، نه تنها مقدار متیقن، باقی الافراد هم مراده. و الا قد اخل به غرضه، غرضش این بود همه همسایه تا چل تا خونه. من میرم سراغ چهار تا خونه، اگر مرادش بیش از اینه باید بگه. و الا لأخل به غرضه. نه، لا یفهم ذلک، لا یفهم ذلک اذا لم یکن الا بصدد بیان ان المتیقن مرادون و لم یکن بصدد بیان ان غیره مرادون او لیس مراد. اگر در حد این بود که در مقام بیان این باشد که اون قدر متیقن مراده و نسبت به قدر غیر قدر متیقن نفیان و اثباتن اراده ای نداشت و لم یکن به صدد بیان انهو غیرم ان غیرهو مرادون او لیس به مراد. این نکته دقیقی را حالا یهو مرحوم آقون اینجا یادش میفته که آقا مقدمه اولتون گفتید در مقام احمال و اجمال نباشه، در مقام بیان باشه. این مطلب آخرتون الا اذا لم یکن به صدد بیان ان المتیقن مرادون ولم یکن به صدد بیان ان غیره مراد او لیس به مراد. این شد همون مقام اهمال و اجبار. این که به مقدمه اول نفیش کردی، چطور در اینجا باز مطرحش میکنی؟ چی شد؟ این چپ و راست؟ اگر قدر متیقن دارد لا یمکن اخذ به اطلاق، چون همون کافیست. بعد گفت نه، چون به صدد این نیست که همه مرادش همینه، قدر متیقن رو میخواد براد کنه و شد. بعد نه، اگرم به صدد این بود که همش همینه، همش همینه، همین چارتا همسایه، لما اخل به غرضه بیان کرد. او که به عنوان قدر متیقن شناخته شد بیان شد، نسبت به اینم که دیگران مراد نیستند غرضی نداشت. ولم یکن به صدد این که بقیه مراد هستند یا نیستند، این اومد تو کار. آقای آخون برگشتید به احمال و اجمال، میخواد این رو نفی کنه مرحوم آخون. قبالن لل اجمال اول احمال المطلقین. دو مرحله احمال و اجمال داریم که مقصود ایشون اینه. یک وقت از اول کلن در مقام اهمال و اجمال مقدمه اول اطلاق مقدمات حکمت از بین رفت، یه وقتی نه، در مقام اهمال و اجمال کلی نیست، مطلقه نیست، در یه خصوصیتی در مقام اهمال و اجماله، و این خصوصیت اینه که غیر متیقن مراد هست یا نیست، از این نظر در مقام اهمال و اجماله قبالن للاجمال او الاهمال المطلقین فهم فإنه لا يخلو عن دقة. این بیان مطلب مرحوم آقای آخون در حاشیه که عرض کردم در این کتاب محشای مشکینی چند صفحه بعد چاپ شده، اونجا چاپ شده. این اجمال مقدمات حکمت مرحوم آخون خب پایه‌ای بحثه، توضیح میده این رو، به این مقدار اکتفا نمی‌کنه، توضیح میده بحث مقدمات حکمت رو. یک در چند فراز ما حالا یک و دو سه زدیم تو عبارات مرحوم آخون عطف شده به هم دیگه، نمیدونم دیگه بعدش هم حوصله میکنید کفایه رو قشنگ مطالعه کنید یا نه، اینا رو خوب دقت کنید انشاءالله همه تون کفایه گو میشید یا شدید انشاءالله. مطلب اول، مراد به این که در مقام بیان تمام مرادشه، اولا یاد تو موشه، یعنی حالا اگر بعد یه قیدی براش پیدا کردی این کشف میکنه که اون در مقام بیان مراد نبوده، معناش اینه که ولو در مقام بیان تمام مرادش باشه، مراد فعلیش، مرادی را که میخواد اینجا بیان کند، ولذا اگر بعدش به یه قیدی برخورد کردیم چندین جا گفت اذا افترت اعتق رقبت هم، یه جا گفت اذا افترت اعتق رقبت هم مؤمنه، آیا معناش اینه اونای دیگه در مقام بیان نبوده؟ چرا؟ بوده در مقام بیان، ولی در مقام بیان به عنوان یک قاعده کلی، ولو بعد استثناءاتشو بگه. این منافات با در مقام بیان بودن ندارد، ولی جد نبوده، در مقام جد نبوده، ظاهر بیان در مقام بیانش این اندازه بوده. بعدم اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و جدی هست، بعد این اصالت و تطابق کشف خلاف میشه که نه اون اندازه که اینجا مرادش بوده جدن واقعا مرادش نبوده. پس بنابراین اگر بعد مقیدی پیدا کردی و مخالف بود، این کاشف نمیشه که اینجا در مقام بیان نبوده، اطلاقش هم به هم نمیخوره، تمسک به این اطلاق هم مشکل نداره، به جای خود باقی، به هر مقدار که تغییر خود دست ازش برمیداریم، نه به کلی زیرا به اطلاقشو بزنیم بگیم یک شفا از این که در مقام بیان نبوده است. این مطلب بالکلیه، کلی این مطلب، مطلبی است که در باب عام و خاصم مفصل گفتگو شد، و اون این که چه شارع مقدس، چه قرآن، چه روایات از پیغمبر، از ائمه علیهم السلام، و چه در محاورات عرفی، خیلی جاها یه آدم حکیمی میخواد اول یه قاعده کلیه مطرح کنه و منسجمش کنه، بعد تفسیرهاشو بگه. همین الانم وقتی که مثلا مجلسی، حالا چه در ایران یا در جایی دیگه، یه قانونی می نویسم، اول یه کلیاتش رو مطرح می کنم، بعد تفسیره هاش رو. این تفسیره ها همه مخصص اونن. اون وقتی که کلیشو دارن میگن آیا در مقام بیان هستن یا نه؟ بله، اما در مقام بیان نه به معنای جد واقعی، بلکه بیان اون چرا که الان میخوان بیان بکنن. بعد میاد یه اصل کلی، الان اینو بیان کرد. یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت و تطابق، که همینی رو که حالا بیان کرد مراد جدیش هم هست. اگر بعد مخصص یا مقیدی پیدا شد، تصرف میشه در این اصالت و تطابق، نه در این ظاهر لفظ و عموم لفظ، عموم یا اطلاقش. نه، تو این مقدار مراد استعمالی مطابق با مراد جدی واقعی نبوده است.
چرا نگیم شارع حکیم اصلا اول با مجلس مقایسه بکنه، بکنم که گاهی اشتباه کنم دیدن برخورد مشکل کردن. شارع حکیم اصلا ما اول عالم فاسق و عالم نمیدونیم،
شما خودتون آقای مهدیگه خلاف نص پیغمبر و ائمه میفرمایید. بله بله، خود ائمه، خود پیغمبر اینو گفتن، که ما چه بسا عام میگیم، خاصش بعدها گفته میشه، خاصش بعدها گفته میشه. الان مراد جدیش بله بوده، نگفته. این همه روایات جلد 18 وسائل، این همه روایات، روش پیغمبر و ائمه این بوده. تقییدات که زمان امام جواد سلام الله علیه نیست مگر؟ خیلی خوب،
چه
ببینید مراد چی؟ مراد جدی. ما چه نمیدونستیم؟ وقتی این حرف رو میشتمیم فعلا استقمل فیزاله در عموم یا اطلاق، چی کار کنیم؟ سم کنیم، بذاریمش کنار فعلا تا آخر زمان امام زمان سلام الله علیه، ببینیم مقید مطلق میاد یا نه. اینطور بوده سیره ها؟ اینجور بوده؟ چرا چی نمیگی؟ ها؟ نه میگم اینجور بوده زمان پیغمبر؟ ای نه، اینه من سوالمو جواب بده، ناله نکن، سوالمو جواب بده. زمان پیغمبر اینطور بوده؟ هر عامی را که پیغمبر بگه یا قرآن بگه یا امام های احتمال اینکه مقید و مخصصی داشته باشه هست، نیست الان نگفتن، این فایده نداره. صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن ببینیم چی میشه. اینه اینه سیره اینه ها. همون وقت به این عموم و اطلاق عمل میشد. ما اونو داریم میگیم، بذار بگیم تا برسیم به الان. همون وقت به عموم و اطلاق عمل میشد یا نه؟ ها محکم بگو. ببینید بحث ها بحث بنده و شما نیست، بیننا و بین الله. این هست که در مقابلش مسئولیت داریم. بله؟ عموم بوده، همون وقت به عمومش عمل می شد یا نه؟ به اطلاقش، به عمومش، ولو بعد. بعد وقتی مقید میاد کجا رو تصرف میکنه؟ میگه اون وقت در مقام بیان نبود، احتمالاً یه چیزی گفت، پس چرا به اطلاع شخص کردن؟ نه، تصرف تو اونا نیست. گفت مطلق، گفت قیدی نیاورد، مطلق مرادش بود یا عام، اون جایی که الفاظ عموم استعمال میشه، کل و امثال اینها.
رقبه
قید معامله
هم طرف
برن عشق میکرد. بله، چه میدونی بود یا نبودش من نمیدونم، اتفاق افتاد چنین مکتبی یا نه نمیدونی. بله، بله،
حالا که خاص اومده نباید اعاده کنه.
نخه نخه
ببینید بچه این نکته که خودتون هم فرمودیم که امام صادق علیه السلام با سکونی و امثال او وقتی میخوان قولتون رو بگن میرسونن میگن قال رسول الله.
این فقط در روایات سکونیه، نکته عمده عمومی نیست، فقط در روایات سکونی که روی همین جریانم منتسبش میکنن به تسنن، که قول امام صادق را به محور راوی قبول داره که روایت میکنه بیان پیغمبر را.
نه بیانی داشتن یا
نه؟ حالا بله، تحصیل میکنه بیان داشته پیغمبر در همین حد، یعنی با همین لفظ مطلق قید هم روز نیامده زمان امام صادق.
تخصیصاتش که حضرت میگه
نه نه خیر، حالا تخصیصات را نگفته، داره تو همین روایت امام باقر یا امام صادق. امام باقر که امروز روز تولد حضرت هم هست
یا فردا،
یا فردا انشالله بر همه مبارک بوده باشه. اونها دارن نقل میکنن، سکونی رسمش اینه میبره، انتصاب میده به پیغمبر، به همین جهت منتصب به تسنن میشه. نه
نه، غیر از سکونی هم روایت هست که حدیث
و عبیس. بله، اینا کلیات دیگه نمیشه تو متن روایت نگفتن قال رسول الله، خود امام صادق داره میگه، ولو در واقع همون قال رسول الله شکی نیست. بعد از نظر ما سکونی هم یه اطلاعی داشته در مقابل اهل سنت، بله اینجوری میگه.
تصرف سکونی در روایتی که میگه عبی منجرد یا رسول الله یا پیان مصادقه، تو سر روایت که رسول
به سکونی که میگفته، با توجه به ابتلاع سکونی به این جریان، امام صادق هم خودش هم میتونی میگفته برای اینکه مشکل او رو حل کنه. نا مشکلی در هر حال، بنابراین اگر بعد قیدی پیدا شد تصرف تو این تیکه است، این اطلاق داشت درست، اما مطابق با اراده جدی نبود. این لطمه‌ای به اون اطلاق نمیزنه، تصرف میشه در اصالت و تطابق، نه در حیث دیگر. این یه مقدمه. سه جمله دیگر صاحب کفایه دارد انشاءالله فردا بیاری خدا.